بسم الله الرحمن الرحیم، به نام او که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. مردم عزیز، بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت، خدمت شما سلام عرض میکنم. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید هر کجا که هستید. در ایران اسلامی فراتر از این مرزها بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. در آستانه شب رحلت حضرت ام البنین، مادر بزرگوار ابوالفضل العباس، همسر گرانقدر وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار داریم. عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه مولامون امام زمان و خدمت همه عاشقان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت. انشاءالله که نصیب و قسمت همه شما بشه به زودی جنت البقیع کنار قبر بیشمع و چراغ و مظلوم حضرت ام البنین و فاطمه بنت اسد، این دو بانوی بزرگوار که در کنار هم آرمیدن در جنت البقیع و با نابودی آل سعود، آل یهود، شجره ملعونه خبیثه، انشاءالله حرمی برای این شخصیت های بزرگ جهان اسلام بسازیم و حرم و گنبد و بارگاهی انشاءالله. برنامه زنده زمزم احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. بسم الله، همین الان لطف بفرمایید دوستانی که سوال شرعی دارن، سوال احکام دارن، ذهنشون درگیر این مسائل شده و به دنبال پاسخش هستن، اگر میخواید پیام بدید. آقای خلیل لطف بفرمایید شماره ها رو. 301203 پیام کوتاه ما هست، یا شماره ای که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید برای ما بفرستید. تلفن ها هم زیر نویس، همه اینها دست به دست هم داده تا شما به راحتی بتونید با ما ارتباط داشته باشید و سوالات خودتون رو بپرسید و با حضور میهمان و کارشناس عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و مسلمین استاد بهیدپور عزیز پاسخگوی سوالات شما باشیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه بینندگان خوب و عزیز و ارجمند این برنامه عرض سلام و ادب و تحیت دارم هر کجای این جهان پهناور که هستید. امیدواریم که در این ایام باقی مانده از این ماه که هنوز هم به نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مخصوصا امشب که به نام مادر بزرگوار حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و انشالله منتهی میشه به ولادت با سعادت هفته آینده، ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها، و امیدواریم که بتونیم یه جشن مناسب و خوبی همطور که در شهادت حضرت برنامه خوبی داشتن مردم، انشالله در اون وقت هم داشته باشیم. تو این ایام خلاصه که هنوزم رنگ و بوی فاطمی داره، همه ما دلهامون فاطمی باشه، زندگی هامون فاطمی باشه و دنیا و آخرتمون انشالله با حضرت زهرا
انشالله. خیلی ممنون، سپاسگزار. بریم سراغ سوالات شما. باز هم یادآوری میکنم از سه طریق، تلفن، پیام کوتاه و پیام فضای مجازی میتونید سوالاتتون رو به ما برسونید تا انشالله در طول این یک ساعت برنامه‌ای که در خدمت شما هستیم بتونید پاسخگو باشیم. عرض کنم که گفتن که 910 چهار شماره پایانیشون 1635، جوان 18 ساله هستم که تا کنون از کسی تقلید نکردم، نمیتونم بفهمم که کدام مرجع از همه اعلم است، چون وقت ندارم که همه رساله ها را بخوانم. حالا همین قسمتش رو ابتدا استاد جواب بدیم، اصلا لازمه رساله بخونن؟
نه، ببینید، این که انسان بتواند به نتیجه برسه که از چه کسی باید تقلید کنه، نیاز به این نداره که رساله ها رو بخواد بررسی کنه، اصلا این کار تخصصی هم هست. حالا اصلا به فرض بفرمایید که ایشون برن 5 تا 6 تا 7 تا مثلا رساله افراد رو، آقایون مراجع رو ایشون بخونن و ببینن، اصلا نمیتونن از خوندن رساله ها به این نتیجه برسن که آقای الف اعلم است یا آقای ب. چون یه کار تخصصیه.
درسته.
مثل این است که مثلا یه کسی بگه من نسخه پزشکان رو میخونم، انگلیسی بلدم، نسخه ها رو میخونم که بفهمم مثلا تو این دکترای قلب کدومشون بهترن. خب ما که با نسخه خوندن فقط دارو رو شما میخونید، نمیتونید میزان علمیت اون شخص رو کم و زیادش رو شما تعیین بکنید، یه کار تخصصیه. به همین جهت گفتن که شما مراجعه کنید به کارشناس، به خبره کار، به دو نفر خبره کار مراجعه کنید که اونها هم عادل هستن و از روی سلیقه حرف نمیزنن. اونا وقتی کسی رو گفتن بسیار خوب، این از نظر شرعی میشه حجت، وقت زیادی هم نمیگیره. معمولا هم امروزه ما میتونیم این کارو بکنیم و مراجعه بکنیم. اگرم واقعا ما رفتیم و مراجعه کردیم و به این نتیجه نرسیدیم که آقای الف یا آقای به کی هرکی علم است، وقت نوبت میرسه به این که چه کسی احتمال بیشتر داره علمیتش. اگرم باز به این نتیجه نرسیدیم، وقت بقیه میشن مساوی و از هر کدوم که خواستیم تقلیب میکنیم.
در واقع شما ادامه سوالشون رو هم پاسخ دادید که گفتن اگر از دو عالم بپرسم که آیا آقای الف اعلم است یا به درسته است، یا بگویم کدام یک از مراجع اعلم تر است، اگر یکی بگوید به و یکی بگوید الف چه کار کنم؟
اگر یکی بگه مثلا آقای الف اعلم، یکی بگه آقای به، هیچ کدوم ثابت نمیشه، هیچ ثمری نداره.
در واقع باید برای یه دو نفر دیگه پیدا
بله.
کنه.
در واقع اینو بهش میگم تعارض. هیچ کدومش ثابت نمیشه، فایده نداره، یعنی نتیجه نداره. بره دو نفر دیگر، اگر دو نفر دیگر کسی رو تعیین کردن به عنوان شخص اعلم، بره از اون تقلید بکنه. و اینم عرض بکنم، این دیگه خیلی وقتی هم نمیگیره که ما بگیم ما وقت نداریم. این وقت اونچنانی نمیگیره. و یه مقدارم ما باید وقتهامون رو برای دینمون بگذاریم، همونطور که وقت میگذاریم برای کارمون دیگه، برای کارمون، برای تامین معاشمون، برای لباسمون، برای غذامون، برای زندگیمون. حالا مثلا اگر فرض بفرمایید دانشجو برای درسش، طلبه است برای درسش، کارگر برای کارش، در هر صورت همه ما باید یه زمانی رو، یه فرصتی برای دینمون بگیریم.
حالا استاد، ممکنه یه جوانی هست، یه نوجوانی هست الان به سن تکلیف رسیده، یه دختر خانومی در یک روستایی، در یک دهاتی، یا اصلا در یک کشور دیگه است، الان داره بیننده ما هست، اونجا عالمی که حالا مد نظر هست دستی بهش نداره، چیکار باید بکنه؟
برای اگر واقعا اون شخص مطمئن بشه 100%، حالا راههای اطمینان هم مختلفه، من مثالم میزنم، مطمئن بشه به این که فلان مثلا آقا اعلم است، بر ازش تقلید بکنه. حجت، من مثال میزنم، فرض بفرمایید که به قول شما میگید دانش آموزه، این معلم دینی داره. این اتفاق میفته، معلم دینیش میگه، مثلا معلم میگه اینجوری، این دیگه شک هم نمیکنه، یعنی واقعا اطمینان پیدا میکنه دیگه از قول این آقای معلمشون یا خانم معلمشون، به لحاظ اینکه میگه این خلاصه حالیش میشه دیگه، معلم دینیه دیگه. یا مثلا فرزندی تو خانه از پدر میگه اینجوری، خیلی هم الان همینطوره دیگه،
درست.
تقلید میکنه از همونی که پدرش داره تقلید میکنه و به اطمینان میرسه، این اطمینان حجته. یا مثلا تو روستاست، ما رمزون یه روحانی میره اونجا، از روحانیه میپرسه، چون روحانیه اینو میگه، ولی دو نفرم نیست، ولی فرض بفرمایید اون شرایط هم نداشته باشه، ولی همین که به علم میرسه، به اطمینان میرسه، به آرامش خاطر میرسه، کافیه.
درست، خیلی عالی، متشکرم. محمد آقا از مشهد گفتن که پدرم زمینه کشاورزی داره، یک سال هست فوت شده، قبل از فوتش نزدیک 2 ساعت آب و زمین را به نام مادرم سند کرده بدون اینکه فرزندانش بفهمد، که اونجا به اصطلاح خبرم نداشتن. آیا این کاری که کرده درسته یا نه؟
بله، یعنی اون مقدار رو به مادر واگذار کرده،
بخشیده یه جوری،
بخشیدن و نیازی هم نیست به اینکه اعلام بکنن. انسان در زمان حیاتش، تا زمانی که زنده است، به دلیل اینکه عاقل است، خیلی خوب دیگه، خودش عاقله، هوشیار است، به زور که نبوده که، آزاد است، بالغ است، همه این شرایط رو داشته، خواسته مالش رو، حلالم که بوده، مشروعم که بوده، مقداری از مالش رو در اختیار همسرش قرار بده به پاس فداکاری های همسرش. و خیلی هم هستن که میخوان اصلا فرزندانشون هم خبردار نشن، چه بسا اگر بچه هاش خبردار میشدن اون زمان، شاید خلاصه یک مشکلی ایجاد میشد دیگه.
بله.
اون مشکلی جون نخواسته بچه‌ها بفهمن، بعد مرگش اونها فهمیدن، سند رسمی هم داره، هیچ اشکالی هم نداره.
بسیار خیلی متشکرم. سوال بعدی 918 چهارشنبه پایانیشون 1627 گفتن که شوهر حق داره بدش بیاد خانومش تو فضای مجازی، حالا بعضی از این اسم فضای مجازی رو هم برده، اونجا باشه و فعالیت داشته باشه، این حقو داره؟
دو تا حالت داره. یکیش این است که تو فضای مجازی واقعا ممکنه ها، ما فرضا رو میگیم، مثلا نمیگیم کی چنین میکنه، ممکنه که خدای نکرده ورودش به فضای مجازی اصلا ورود خوبی نباشه، یعنی استفاده نابجا بکنه، اینجا میتونه جلوش بگیره. بله، چنین حقی داره. قرآن این حق رو میده، میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خطاب به مردانی که خودتون رو و اهل و عیالتون رو، زن و فرزندتون، از آتش جهنم باز دارید. بله، وظیفه مردینه، تو فضای خانه، تو فضای بیرون مسئولیت داره نسبت به زن، نسبت به فرزندان. یک. ولی فرض دوم این است که نه، استفاده خوب میکنه حالا از فضای مجازی اونجوری نیست که این اهلش نمیخواد استفاده نابجا بکنه. حالا مثلا سری میزنه به این ور به اون ور، اون کانال اون کانال، ببینه چه خبره و یه اینجور چیزا. یا فرض بفرمایید الان هستن خیلی خانوما بافتنی دارن استفاده میکنن، یه تو فضای مجازی هست قشنگ هست،
یا آشپزی،
یا آشپزی
یه چیزای کارهای خونه،
بله بله ایناست، اینا رسو. یعنی این فرض گرچه این کار کار خلافی نیست، ولی اگر واقعا منافات داشته باشه با اصل و اساس زندگی و حقوق همسری، اونم میتونه جلوگیری بکنه. یعنی تمام وقت رو گذاشتن این شوهر اومده خونه، این خانم همچنان سرش توی فضای مجازی، اونجام بله اونجام شوهر میتونه جلوگیری بکنه.
درست. و در مجموع باید حواسمون باشه واقعا فضاهای مجازی یک تأثیر درسته، یعنی فضای مجازیه، اینقدر ما رو درگیر نکنه. اکثر زندگی ها گاهی که مشکل ایجاد میشه، دعواها که ایجاد میشه، الان میبینیم وقتی تو به دادگاه مراجعه میکنیم میبینیم آمار نشون میده همه به خاطر همین چیزهاست، آقا یا خانم فرقی نمیکنه. اینا رو فقط در حد استفاده ازش استفاده کنیم، انقدر زیاده روی نکنیم، ظرفیت داشته باشیم تو این مسائل تا زندگی همون خدای نکرده دچار مشکل نشه. خب تلفن داریم، بیننده بزرگواری پشت خط هستن، اجازه بدید که من بله سرکار خانم بدری از بیجار خدمتتون سلام میگم. خانم بدری
سلام علیکم خدمت شما.
خانم بدری از بیجار سلام.
الو سلام علیکم.
ما صدا داخل استودیو نداریم دوستان اتاق فرمان. خانم بدری
الو سلام علیکم.
خب اگر که
الو
خانم بدری سلام.
سلام علیکم
حال شما خوبه؟ بفرمایید.
خیلی ممنون متشکرم لطفتون ببخشید من مزاحم شدم. خدمت شما آقای وحید پورم سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقای وحید پور من یه ماه پیش بعد متوجه شدم که من ناخواسته باردار شدم.
بله.
بعد توی زمان بارداری هم حالا خیلی بد میشه. الو.
بله صداتون رو داریم.
بله. بعد اصلا کار روزمره من کلا نمیتونستم انجام بدم، یعنی به حدی بود که چایم نمیتونستم دم کنم. بعد شوهرم با اصرار با این بودینی که من میدونستم این کاری که دارم میکنم گناهه، بعد بهش میگفتم که این کاری که داریم میکنیم گناهه، نکن این کارو، مثلا فکر نکنیم این بچه رو توی یه وضعیت یه کاریش میکنیم. ولی شوهرم به هیچ صراط مستقیم نبود، یعنی گفت باید حتما سخت کنیم، اولا که نمیتونم هزینه شو بدم، بعدم با این وضعیت نمیشه. خلاصه من هر کاری کردم قانع نشد، اون منو قانع کرد، برعکس شد، بچه رو سخت کردم. الان حدود 20-25 روز قبله، ولی الان که فکرشو میکنم کارم خیلی بد بوده، از آوازان دارم بعضی موقع اصلا فکرم این نمازی که میخونم دعایی که میخونم اصلا هیچ به دردم نمیخوره. دقیقا نمیدونم الان من دارم چیکار میکنم، اصلا کنن اصلا بود حالم بده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. حالا ان شاء الله
ممنون متشکرم از دوستتون. بعد یه سوال دیگه هم داشتم خدمتتون، اگه میشه اینم بپرسم.
خانم ببخشید خودتون این کار رو انجام دادید یا مراجعه به پزشک کردید؟
نه پزشک همسرم پزشک رو آورد خونه.
بله.
خودش هزینه کرد دیگه، هر طوری بود، یا آمپول گیر آورد خونه، این آمپول برای من تزریق کرد.
خب بعد چند ماهه بود میدونید؟
حدودا 2 ماه نشده بود.
خب سوال بعدیتون چیه؟
بعد در مورد اینکه اجازه مراجع در مورد اینکه بخوای کلیت رو بفروشی، بخاطر اینکه بخاطر مسائل مالی دیگه چه دست بر نباشه، من خودم میخوام این کارو بکنم. بعد میخواستم اینم مراجع این اجازه رو میدن، میخوام مشکلی نداره از نظر شرعی؟ این سوال هم جوابیدی متشکرم شما دارم.
خیلی متشکریم از شما، انشالله جناب استاد جواب میدن. خب واقعا شنیدن این مسائل خیلی آدم رو آزار میده که یک کسی به خاطر مسائل مالی و زندگی اینا بخواد کلیهش رو بفروشه. نمیدونم چطور باید جواب پس بدن اونهایی که مسئول هستن و پاسخگوان. آقای بازلی از خوزستان بیننده بعدی ما هستن. آقای بازلی سلام.
سلام وقت بخیر شما عزیز. و سلام خدمت شما آقای وحیدپور.
علیکم السلام. بفرمایید.
من یه سه سوال کم مختصر داشتم. اول می‌خواستم ببینم حکم نماز با نماز جماعت خوندن با اهل سنت چیه؟ دوم سوالم این بود که مثلا بعضی موقع نماز رو می‌خونیم، اگر مثلا یک ساعت وقت گرفته مثلا بینش قرآن و این چیزا بخونیم، نماز عصرمون اشکال نداره؟ و سوال سومم این بود که مثلا میتونم در روز نماز ظهر رو جدا بخونم نماز اصلا به وقت خاصیتش، اما مثلا نماز مغرب و عشا رو با هم بخونم یا باید عکس؟ همین سوالم بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. منتظر باشید آقای بازلی، انشالله جناب استاد پاسخگو هستن. خب خدمتتون عرض بکنم استاد خانم بدری، سوال اولشون در مورد سقط جنین بود که دیگه توضیح دادن. ایشون الان بیشتر مشکلشون همون عذاب وجدان هست. همه جوانبش رو بفرمایید.
ببینید نکته اولش این که هممون بدونیم که در هر صورت سقط جنین گناه بزرگی در هر مقطعی میخواد باشه، چه قبل از اینکه روح دمیده بشود، چه بعد از اینکه روح دمیده بشود. حتی همون هفته‌ای که همون روزهایی که میفهمد که باردار، یعنی میره تست جواب میده، یا میره سونو جواب میده، همین که بداند. یه وقتش نه اصلا خبر نداره، نمیدونسته چیزی، بعد متوجه شد عجب چیزی بوده، سقط شده، اون هیچی. ولی اگر بداند، حتما بدونی که این گناه گناه بزرگیه، این توبه میخواد، این که مال این گناهی است انجام داده، توبه میخواد. شوهری هم که اجبار کرده، اون دیگه بیشتر باید توبه بکنه. این نکته اولش. حالا انگیزه این سقط چیه؟ ببینید فرق نمیکنه. مثلا این میمونه، خدای نکرده که کسی بگه که آقا من دستنگ بودم رفتم دزدی کردم. یعنی هیچ وقت نمیشه
توجیه نمیشه، این بله، کار حلال نمیشه.
بله، هیچ وقت گناهان رو ما نمیتونیم توجیه کنیم با انگیزه هایی، مگر این وقت اضطرار، اجبار، اون یه حرف دیگه است.
شر اونجا راه هم گذاشته.
بله، راه گذاشته. بله. اینطوره. اما این که ناخواسته بود، بارداری ناخواسته بود. بارداری ناخواسته توجیه نداره برای اینکه ما بتونیم فرزند رو سقطش بکنیم. درست نیست. اینو باید ما بدونیم. این خودش نکته مهمه که بعداً برای ایشون هم تکرار نشه، دیگران هم بدونن. ولی خب چون خود ایشون سقط نکرده، پزشک اومده سقط کرده، دیه به عهده پزشکه. دیه به عهده پزشکه. به این صورت هست. ولی این گناه رو انجام دادن، توبه باید بکنن، همین خانم هم شوهرشون توبه بکنن. و حالا اگر توبه کردن دیگه، حالا اون تکدر خاطرم دیگه نداشته باشن که الان من خوابم دیگه، گناهی کرده دیگه.
اگه توبه بکنن خدا قطعا میبخشه.
حالا انشالله. بله، مثل بقیه گناهان دیگه، اگه توبه بکنن، توبه واقعا انجام بدن، پشیمان باشن و استغفار بکنن، انشالله خدا گناه رو میبخشه.
حالا بحث دیه چی میشه؟
عرض کردم دیه رو اون کسی که مباشرتا مستقیما سقط رو انجام میده به گردن اوست،
یعنی اون پزشک.
پزشک همین، ما سوال کردیم که چه کسی آره. انجام داده، ایشون میگه پزشک اومده خونه،
قبل از دو ماه هم بوده،
قبل از دو ماه هم بوده، دیه رو باید اون بده. دیه و عهده اینها نیست،
یعنی الان اینا باید برن سراغش دنبال بکنن این موضوع،
یعنی دیه رو بگیرن. دیه رو بگیرن. نه نه نه، اون که خب دیه رو اگر اون بده، تازه اون حرف هست که اینها بگیرن یا نه، اینا
شاملشون میشه، بهشون تعلق میگیره،
چون شوهر امر کرده، یعنی خواسته، تقاضا از ناحیه اون بوده، خانم هم رضایت داده، احتیاطش به این است که اینها نگیرن اصلا دیگر نگیرن، ولی به عهده او هست.
درست. پس الان اینا تنها کاری که این زن و شوهر به ویژه خواهر بزرگواری که این عمل رو انجام داده، توبه.
بله همین.
پس استاد الان میگن که مثلا نگرانم از اینم که نمازام قبول نمیشه، روزه هام قبول نمیشه.
نه نه نه، اگر توبه واقعی باشه، انفراد دیگه باید ان شاء الله خیالش آرام باشه. ولی عرض کردم توبه واقعی، تاکید بر این که دیگه بدانیم و عزم جدی داشته باشیم برای این که دیگه این گناه تکرار نشه.
و این واژه ناخواسته ای که بعضی وقتا حالا بعضی خانواده ها به کار میبرن، این واژه غلطیه. بالاخره خدا خواسته، ما چرا جلوی تقدیر خدا رو بعضی وقتا میگیریم؟
آقا خودش نمیخواد میگه آقا وضع مالیمون خوب نیست، چنین چنان. البته اینم بگیم، ما اینم خودش بحثی، قبل از اینکه نطفه منعقد بشه از نظر شرعی میتونن تنظیم بکنن و برای بارداری برنامه‌ریزی بکنن که نباشه، جلوگیری بکنن. راهای خیلی حلال داره، راهای مشروع داره، جلوگیری بکنن. ولی وقتی که دیگه باردار شد، این دیگه مخلوق خداست، دیگه نمیشه کارش کرد.
بعد گفتن که آیا از نظر شرعی میتونن، سوال دومشون، کلیه بفروشن؟
ببینید فروش کلیه بحثی داره، از نظر موضوعی یه بحثی داره، از نظر حکمی. موضوعی یعنی اینکه ما بریم ببینیم پزشکان نظرشون واقعا در این که انسان یک کلیه شو، یا اعضایی که دو تاست، یا اعضایی که دو تاست
با یه دونش میتونه زندگی کنه.
این خیلی نکته مهمی است، این خیلی نکته مهم. چون که خب خیلی از بزرگان ما گفتن دیگه، اگر شما میگید یکی زائده، خدا چرا خلق کرده؟ خدا کار لغو انجام داده؟ خب یه چشم برای ما قرار میداد، یه دونه گوش قرار میداد مثلا، خب چرا دو کلیه قرار داده؟ حتما کارایی مهمی داره. اگر اینو شما نمیدونم، واقعا اینو من نمیدونم، اگر واقعا از نظر پزشکی، از نظر متخصصان یه دونه کلیه رو بردارن، کلیه دیگر آسیبی نمیرسونه، کماکان کار خودشو میکنه، عمر رو کمش نمیکنه، ضرر نداره،
همه اینا باید،
همه اینها اگر باشه، بله میتونه که یکی از کلیه های خودشو واگذار کنه به دیگری، در مقابلش مبلغی با رضایت طرفین بگیره.
و البته اینم درده جامعه.
بله بله
در جامعه ما
چرا باید در یک جامعه اسلامی کار به جایی برسه که افراد بخوان اعضای بدن خودشون رو بفروشن؟
خیلی واقعا میگم شنیدنش من برای خودم هم خیلی سخته که بشنوم بخوام سوال مطرح بکنم و بخوام به دنبال پاسخ باشم، ولی نمیدونم بر اساس باید جوابگو بشن اونایی که تو این زمینه.
حالا یه وقت است که یک کسی کلیه واقعا به خاطر نیازش ما میخوام بدیم، اصلا صحبت پول
بحث دیگه است،
یه بحث دیگه است. ولی یه وقت اینکه از اون ناچاری که طرف پول نداره زندگیش لنگ بره، مثلا چشمشو بخواد بفروشه، اینجوری بفرمایید مثلا یه چشمشو بفروشه، یه کلیهشو بفروشه مثلا، این خیلی دردناک.
خب پناه بر خدا. سوال بعدی آقای بازلی در مورد شرکت در نماز جماعت به اهل سنت.
ببینید شرکت در نماز اهل سنت که هیچ اشکالی نداره، اینو همه آقایون مراجع گفتن، هیچ فرقی هم نمیکنه. یعنی حضور در نماز جماعت اهل سنت همه گفتن که اشکال نداره، و این که انسان حضور پیدا کنه در نماز جماعت اونها طبق روایاتی که به ما رسید از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین که داره دیگه تو روایات که سل خلفهم اینجوری داره، و البته چیزای دیگه مثل تشییع جنازه، مثل عیادت بیمار، ثواب زیادی داره، فضیلت داره، اینا همه گفتن. چون خلاصه ما باید مشترکاً دشمن مشترک خودمون رو در مقابلش بیستیم و این نیاز است. خیلی خوب، این دستور شرع ماست. اما شکل شرکت ما در نماز جماعت، به عبارت دیگر اینکه چگونه نماز را بخوانیم در نماز جماعت اهل سنت، یه مقداری مورد تفاوت نظر هست. این هست در میان آقایون مراجع معظم تقلید. خب حالا در مسجد مدینه، در مسجد مکه، بسیاری از آقایون مثل حضرت امام رضوان الله علیه، مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله مکارم، بعضی از آقایون دیگه میفرمایند که اونجا حتی محرم نگذارید، تقیه محرم نگذارید، نمازتون هم بخونید، حمد و سورتون هم نمیخواد بخونید، نمازتون هم درست. این ماله این. بعضی از آقایون دیگه میگن نه، شرکت بکنید، شرکت بکنید، ولی تا جایی که میتونید. مثلا فرض بفرمایید که یه جایی که حالا سنگه، دیگه اضطرار نیست شما روی فرش که بخواد سجده بکنید، که یه جایی مسجد الحرام، مسجد النبی سنگه مثلا این. اما تو مساجد معمولی اگر خواستید برید شرکت بکنید، خب طبیعتاً اونجا دیگه همش فرشه دیگه، نمیتونید مهر رو بگذارید، این مال مهر. ولی حمد و سورتون رو
خودتون
بخونید، آرام بخونید حمد و سورت،
در واقع یعنی فرادا دیگه.
بله بله، ولی همراهی بکنید، خود این همراهی مهمه. نه اینکه جدا بشید برید، همراهی بکنید، تو نماز جماعت اونها باشید، با اونها باشید، همراه باشید، ولی حمد و سورت رو خودتون بخونید.
خب سال دوم و سومشو با هم مطرح میکنم. این که مثلا بین نماز ظهر عصر ما وقفه بندازیم، ظهر اول وقت بخونیم، عصر مثلا یک ساعت دو ساعت بعد، مغربش ها رو مثلا گاهی با هم بخونیم گاهی جدا بخونیم، در مجموع بفرمایید.
الان که نماز جماعت داره برگزار میشه تو مساجد ما به این شکل تجمیع، یعنی ظهر و عصر با هم، مغرب و عشا با هم، معلومه که افضل این است که شما مسجد که برید و در نماز جماعت هم شرکت بکنید و ظهر و عصر هم با هم بخونید، مغربش ها هم با هم بخونید، این معلومه. اما یه وقت هست نه، یه کسی تو خونه است، تو خونه میخواد جدا جدا بخونه، یه حرف دیگه است، یه بحث دیگه است. الان یکی از شعائر شیعه همین نماز جماعت‌های مجموعی شده، به این صورت شده، یعنی الان شیعه رو یکی از علامت‌هاشو به این می‌شناسن، به این صورت شده. مثل اذان شیعه که میگیم شعائره، یعنی نشانه است، علامت، اینم یک علامت. ولی جایی که دیگه بحثش شعائر نیست، تو خونه شو دیگه، تو خونه شو میخواد جدا بخونه، اب نداره، میتونه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر دو جور رو می‌خوندن، حتی به روایات خود اهل سنت. این که میگن چرا شما جدا می‌خونید، البته پیغمبر اکرم اکثرا جدا میخوندن، ولی تجمیعش هم وارد شده، در بعضی از موارد با هم میخوندن نماز ظهر عصر و مغربش ها رو با هم میخوندن. پس بنابراین هر دوش جایزه، هیچ اشکالی هم نداره، میتونن هم تو خونه جدا بخونن، میتونن هم با هم بخونن. ولی عرض کردم تو مسجد به دلیل اینکه جماعت داره این چنین برگزار میشه، افضل است و بره به همون شکل.
بخاطر اینکه اهل بیت ما هم در طول زندگیشون آنچه که ما به ما رسیده اینه که به این روش عمل میکردن دیگه استاد ها.
یعنی در البته در زمان اهل بیت به دلیل مواجهه اونها با حکومت هایی که اونها باز به همون شکل جداگانه میخوندن، اهل بیت ما مخالفت اونچنانی نمیکردن،
ولی منظور تجمیع هم میخوندن.
تجمیع هم میخوندن، بله.
آره، به اون شکل
هر دوش.
بعد حالا اینکه اصلا بینش وقفه نماز ظهر بخونه، یک ساعت قرآن و دعا و مناجات، بعد نماز عصر بخونه، اینجوری چی
اشکالی نداره؟
آره.
اشکال نداره، ولی منظور ایشون این است که در وقت فضیلت خونده بشه. مثلا مغرب رو بخونه بعد بره سراغ کارش، نماز عشاء در وقت فضیلت خودش بخونه، تقریبا یک ساعت و نیم بعدش.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز خوب بیننده، همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت برنامه زنده زمزم احکام. امشب شب شهادت غریبان و مظلومانه حضرت ام البنین، مادر بزرگوار قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس و اون عزیزانی که در راه سید الشهدا جانشون رو دادن و همسر باوفای حضرت امیرالمؤمنین که وقتی اومد تو خانه امیرالمؤمنین با اینکه نامش فاطمه بود عرض کرد محضر امیرالمؤمنین که من رو فاطمه صدا نزنید، به خاطر اینکه بچه‌ها ممکنه یاد مادرشون زهرا بیفتن و دلشون بگیره، فلذا لقب ام البنین رو به این بانوی بزرگوار دادن و به حق مادری کردن برای بچه‌های زهرا، برای حسنین و زینبین. تو شاهکار عشق بازی در زمینی یا ام البنین، تو شاهکار عشق بازی در زمینی، تو دست پنهان خدا در آستینی، ام الادب ام الوفا ام البنینی، دلگرمی و وصف امیر المؤمنینی. صلی الله علیک یا ابوالفضل العباس. ان شاء الله که نصیب و قسمت هممون بشه کربلای معلا، حرم با صفا و نورانی و بهشتی قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس و سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. برنامه زمزم احکام پاسخگوی سوالات شما هستیم. راهی ارتباطی هم دوستانم مرتب براتون زیر نویس میکنن، اسم منم که اون پایین هست، علی اسماعیلی، با افتخار در خدمتتونم. آقای احمدی از دانمارک، استاد گفتن که بنده میخواستم سوال کنم، خانم هایی که سالون دارن و موهای سر مردان رو درست میکنن و پیرایش میکنن، این چه حکمی داره؟
خب اگر که واقعا مسلمان مسئله دان باشه نمیکنه این کارو، حتما این کار بداند که جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تماس مستقیم مرد و زنه. آرایش زن توسط خانم باید انجام بشه و آرایش و پیرایش مردم توسط مردان انجام بشه. نه مرد میتونه زن رو اصلاح بکنه و پیرایش بکنه، نه زن میتونه مرد رو اصلاح و پیرایش بکنه. نه، این مسئله به هیچ وجهی تجویزی براش نمیشه کرد.
بعد تفاوتی نمیکنه مثلا حالا این خانم یه خانم مسلمان باشه برای مردان غیر مسلمان، یا نه برعکسش این خانم غیر مسلمان باشه برای مردان؟
فرقی نمیکنه تو اینجا، هیچ فرقی نمیکنه، اون تماسش از نظر شرعی جایز نیست.
بعد گفتن که اگر زنی موهای شوهرش رو درست بکنه چی؟
این که دیگه خیلی هم خوبه، ثواب
خیلی خوبه.
بله بله بله.
آره دیگه، اگه خانم آرایشگر باشه دیگه،
اگر اون آقا هم بلد باشه که موهای خانمش رو درست بکنه که دیگه
دو طرفه باشه. آره دیگه، آقا نخواد بره آرایشگاه کلی هزینه بده، خیلی هم خوبه. گفتن منتظر جواب هستم. آقای احمدی گل، اینم جواب شما.
البته محارم هم اگر این کار بکنه اشکال،
برای محارم
مانعی نداره. بله بله.
ولی اینکه حالا مثلا خانومی بره یا سالون داره و آره آقایون بیان و موهاشون رو کوتاه بکنه؟
نه.
خب آقای عبدالله عزیزمون از لندن گفتن مدتی پس از اجرای قرارداد مضاربه 2 ساله که هنوز 1 سال از مدت آن نگذشته است، اگر مالک با توجه به رفتارها و اقدامات عامل به وی بی‌اعتماد شود، آیا میتواند قرارداد را با تذکر قبلی به طور یک طرف فسخ کند و سرمایه خود را مطالبه نماید؟ اگر بلی، وظائف عامل و مالک در این رابطه چیست؟
ببینید این اصطلاحات هم حالا چون ایشون به کار بردن توضیح بدین. عامل اون کسی که ما پولو بهش میدیم. خب مالک کسی که سرمایه رو داره، سرمایه رو در اختیار عامل گذاشته، عامل میخواد با این پول کار بکنه و سود رو تقسیم بکنه. عامل شخصی است که امین ماست، پولو در اختیارش گذاشتیم، بنابراین نباید خیانت بکنه. اگر خیانت نکند و امین ما باشه همچنان، ما حق نداریم که قرارداد مضاربه رو فسخش بکنیم. فسخ یک طرفه نمیشه کرد مگر اینکه دو طرف با هم دیگه حالا بناشون بر این باشه که فسخ بکنن، که اونو بهش میگن اقاله. ولی یک طرفه نمیشه فسخ کرد مگر اینکه ثابت شود که عامل خیانت کرده، ثابت بشه که طبق قرارداد عمل نکرده. یعنی معلوم بشه که اونجوری که باید امین ما باشه نیست و خیانت کرده، در این کار خیانت کرده. بله، ولی تا زمانی که ثابت نشده خیانت عامل، نمیتونن یکی از دو طرف حق این که اون معامله رو یک طرف فسخ بکنن خیر ندارن.
حالا با توجه به این که این توضیحاتی که دادن مثلا بی‌اعتماد شده به اون طرف اینها،
خب بی‌اعتمادی دو جوره. یه وقت شک میکنه، خیلی دلم قرص و محکم نیست، اینجوری میگه نمیدونم چه جوری ها، همچین بو بردم که فلان. خب اینجا که مجوز نمیشه که من برم فسخ یک طرفه بکنم. ولی یه وقت هست که نه، خیلی واقعا مطمئنه، برای ثابت شده به نحوی که اگر دادگاه هم برن خب
بله،
و ایشون ادعا بکنه که عامل خیانت کرده، میتونه اثبات بکنه. واقعا اینجوری اگر به چنین شکلی باشه که خلاصه حرف محکمه پسند داشته باشه و براش چنین علم و اطمینانی بیاد، بله. ولی نه، شک داره. انسان وقتی شک داره که درباره رفتار شخص مسلمان باید حمله بر صحت کنه، بگه نه انشالله اینجوری نیست، من فکر میکنم اینجوریه، نه اطمینان و اعتماد بکنه. ولی اگر ثابت شد بله.
خب اینم سوال آقا عبدالله عزیزمون از لندن. سید رامین از هرات افغانستان گفتن سوال بنده در مورد روزه ها و نمازهایی که در سنین جوانی و نوجوانی به خاطر برخی از مشکلات نتوانستیم به جا بیاوریم، حالا تکلیف چیست؟ چه مقدار باید بخونیم؟
نمازها، نماز هم سوال کردن؟
هم نماز هم روزه.
نمازها رو باید به همون اندازه که نخوندن قضا بکنن و جبرانش بکنن، دیگه کفاره نداره. ولی روزه ها رو هم باید قضا بکنن، طبیعی است دیگه، معلومه دیگه، قضا میخواد دیگه روزه. و اینجوری که ایشون فهمیدن ظاهرا خب روزه ها رو عمدن خوردن دیگه،
احتمالاً. آره
یعنی عذری نداشتن، مریض نبوده، به این صورت میشه دیگه. مگر اینکه مثلا مسافر بوده. ببینید ایشون که برخی مشکلات، خب مشکلات باید بگیم چی چی بوده آخه، همطوری نمیشه. وقتی که مشکل من این بوده که مسافر بودم، خب مسافر اگر بوده خب تو بقیه سال باید قضا میکرده، قضا نکرده، قضا به گردنش مونده، به اضافه کفاره تأخیر. کفاره تأخیر سبکه، چیزی نیست، برای هر روز میشه 750 گرم مواد غذایی. ولی یه وقت هست نه مسافر بوده، عمدن
روزها رو نگرفته،
نه مریض بوده، عمدن روزها رو خورده، تنبلیش اومده روزه رو بگیره عمدن خورده. اگر عمدن خورده باشه، اون وقت برای هر روزش دیگه مخیر است که 60 روز روزه بگیرد، برای یک روز
مرتبهشان
توان جسمی داشته باشه،
پشت سر هم باید باشه،
بله باید پی در پی باشه. یا اگر توان جسمی نداشت، مثلا بره مال داره، تمکن مالی داره، بره برای هر روز 60 تا فقیر رو غذا بده، غذا بده به اندازه غذایی که سیر بشن دیگه به اون اندازه.
حالا یه سوال پرسیدن، سوال خوبی هم هست که بعضی گاهی فکر میکنم، بعد انشالله بریم سوال تلفن ها. گفتن این موضوع که روزه روز پنجشنبه و خواندن 100 رکعت نماز در آن روز به مدت یک سال از روزها و نمازهای قضا به جا میشود، درسته؟
نه، ابدا چنین چیزی نیست. هیچ روزه مستحبی نمیتواند جایگزین، هرچند ثوابش هم زیاد باشه، هرچند ما 4 روز در سال داریم که این 4 روز طبق روایات روزش ممتازه، مثلا روز عید قدیر، روز مبعث، روز ولادت پیغمبر اکرم و ده ذوالحجه 25 ذیقعده. خب اینا تو روایات دارد که ثواب روزه
70 سال.
خب شما بفرمایید که بنده 70 سال که هیچی، بابا یه سال دو سال ما روزه خوردیم،
زیادی هم هست،
زیادی هم هست، خدا بده برکت. هیچ، نه اینجور نیست، اون ثواب این رو داره ولی جبران نمیکنه. حتما روزه ها رو باید قضا بکنه، کفاره‌اش هم باید بده. اگرم نتونست کفاره‌اش بده، وصیت بکنه که بعد از مردن من از اموال خودم کفاره روزه‌ام بده.
حتی اون یک روز مستحبی که اینقدر ثواب داره یا همون نمازها، اگر به نیت مستحبی باشه، جای واجب هم تازه نمیگیره، قضا هم نمیگیره،
جای قضاش هم نمیگیره، چه رسد به این که جای مثلا 30 سال 20 سال روزه رو بخواد.
فقط ثواب هاست، اینی که عزیزان عنایت داشته باشن، اینی که در روایت اومده مثلا یک روز معادل فلان، اینا همه ثواب 70 سال عبادت، ثواب 100 رکعت نماز، مثلا 1000 رکعت نماز، از اینها. تلفن داریم، خانم قدیمی از قزوین پشت خطن. خانم قدیمی بهتون سلام میگم، خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام، خسته نباشید. من خدمت حاضقه وحیدپور و شما خدمت همکار محترمشان تشکر میکنیم از برنامه‌تون و خدمتتون سلام عرض میکنیم.
علیکم سلام و رحمت الله.
خدمت حاضقه عرض کنم که ما 6 تا تخمدان داریم و عفونت در مثانه. ما عادت ماهانه ما هم تکمیلی نمیشیم، ولی همیشه من دائمی لث میبینم، ولی نمیدونم درست نماز میخونم یا نه.
درست، حاضر سوال خاصی نیست.
نه،
بسیار خوب، خیلی متشکرم، منتظر باشید خانم، انشالله استاد جواب میدن. خدا نگهدارتون باشه. خب استاد بفرمید.
ببینید، لکبینی دائمی، حالا یا لکبینی موقت، فرق نمیکنه، بعضی از خانم ها مشکلاتشون موقته، مثلا یک ماه دو ماه این مشکل رو دارن، بعضی هم به قول ایشون لکبینی دائم دارن همیشه. اگر لکبینی دائمی واقعا به همین معنا باشه که لکبینی است، این پریود حساب نمیشه، این احکام حیض نداره، چون حیض یا پریود به قول ماها مشخصه های خودش رو داره.
بله.
مثلا 3 روز حداقل باید استمرار داشته باشه، نه به صورت لکبینی. بله، خانومی که ممکن است حداقل 3 روز رو مستمرن خون رو ببینه، بعد از 3 روز ممکنه تبدیل بشه به لکبینی، اون مشکلی نداره، اون همون پریود، ادامه پریود. ولی خانومی که نه، تو هر ماهی وقتی شروع میشه اصلا با لکبینی شروع میشه و ادامش هم
همینجور هست،
این پریود نیست، این استحاضه است. وقتی که باید خودش تشخیص بده که آیا این استحاضه کمه، زیاده، متوسطه، و احکام استحاضه قلیله رو داره، قلیله دیگه غسل نداره، فقط وضو میخواد، اونم برای هر نمازی، یا متوسط است یه دونه غسل میخواد، یا کثیر است دوتا غسل میخواد، دیگه بستگی داره به این که خودش تشخیص بده ببینه که این لکبینی چقدره.
خب استاد، ممکنه خانومی مثلا در یه سنی باشه که هنوز عادت ماهانه میشه، یعنی به طور طبیعی.
بله.
به حالت یائسگی نرسیده.
درسته، همینطوره.
خب بعد اون موقع نباید اینو حیض حساب کنه؟
نه دیگه، چون حیض عرض کردم مشخصه های خودش
با این
داره.
تو این سن و سال هست.
بله. 3 روز اول باید استمرار داشته باشه، قطع نشه. اگر قطع شد، یعنی تیکه تیکه قطع شد، این لکبینی اگر واقعا به همین معنی که ایشون میفرمان باشه، یعنی یه مقدار میبینه دیگه قطع میشه، دوباره بعدش مثلا فرض کن یه مدت میبینه، فرض کن یه نصف روز، یه چند ساعتی دوباره قطع میشه، دوباره این استمرار نداره، این نخه، این نمیتونه پریود باشه.
بعد اینکه حالا مثلا یه عامل مریضی و بیماری ممکنه این اتفاق براش افتاده، فرقی نمیکنه.
نه فرقی نمیکنه که عامل چی چیه، اون چیزی که مهمه این پدیده هست، اینکه اینجوری داره اتفاق میفته، اینجوری داره رخ میده. این میشه استحاضه.
درست. خب با این توضیحی که ایشون دادن در واقع پاسخشون اینه، مگر اینکه استمرار باشه این لکه بینی. خب اینا نکات دقیقی است که خانم ها باهاش سر و کار دارن، باید خودشون بخشی از این مسائل رو بهش توجه بکنن تا پاسخشون رو بگیرن. خب این مگس ها امروز هم من رو هم آقای وحید تو رو
مهمان ماستی ها.
آره عیبی نداره. استاد، آقای حیدری از افغانستان گفتن شب‌های عاشورا یا شب‌های قدر همه خانواده‌ها به حسینیه به عزاداری می‌روند. بعضی فرصت طلب‌ها هستن اموال مردم رو از خانه‌ها دزدی می‌کنن. این آخه عزیز دلم فداد بشم که سوال نداره، گفتن چه حکمی داره؟ چه حکمی داره دزدی رو میگی؟
دزدی هر وقت که باشه حرام است و غصب است و معلومه دیگه گناه کبیره است، مخصوصاً اینکه دزدی از کسانی بکنه که اونها رفتن دنبال عبادت و بندگی خدا. خب دیگه گناهی بیشتره.
خانم یعقوبول از تهران گفتن اگر در نماز سوره انفال را بخوانیم، باید سوره توبه هم که بدون بسم الله هست پشت سر انفال هست خوانده شود؟
نه خیر، فقط دو تا سوره است که اینها با همه، ایلاف و قریش و علم نشرح و زوها. یعنی اگر کسی ایلاف رو خوند
قریش هم باید
قریش هم بخونه، اگر زهار رو خوند علم نشرح هم بخونه، یا فرق نمیکنه برعکسش، علم نشرح رو خوند زهار هم بخونه، یا اگر مثلا قریش رو خوند ایلاف هم بخونه. ولی یه سوره های دیگه نخیر، سوره های دیگه مستقل همون یه دونه که بخونه کافیه.
گفتن در ارتباط با سال خمسی با خمس توضیح دادید که کالایی که در بازار ببریم نمیخرن خمس تعلق نمیگیرد. الان ما در فریزر گوشت یا مرغ را قطعه قطعه میکنیم و این بیرون قابل فروش نیست، آیا این موارد سر سال خمسی نباید حساب بکنیم و خمسش رو بدیم؟
بله ببخشید من یه مقداری سریع خواستم جواب رو بدم، فرمایش شما تمام
میشه. خواهش میکنم.
ببینید اینا مالیت داره گوشته، گوشتو شما گوشت خورشتی فریزیز کردی گوشتی تو فریزر با این گرانی گوشت قطعا این مالیت داره، ارزش مالی داره، گرچه ممکنه بعضی ها بر ندارن. بله ممکنه شما ولی در مغازه قصابی من اینو میخوام چیکارش بکنم اینه، ولی همین رو افرادی که خودشون میخوان
قیمت بذاریم قابل قیمته. منظور
این هست. چرا؟ به خاطر اینکه شما الان میگید که آقا گوشت خورشتی آماده است بده به من پولش رو میدم. مثل در مغازه‌ای که شما میری گوشت تمیز کرده آماده میخرید.
بسته‌بندی شده و فلان، حتی تیکه تیکم شده رونش مثلا.
بله اینا، بله اینا مالیات داره.
اینا باید حساب بشه.
باید خمسش داده بشه.
بعد گفتن که درباره حمام با دستشویی فرنگی در آپارتمان فعلی را قرار پاسخ بدید.
همینطوره. بله. بله خوبه، حواسشون بوده، منم حواسم هست.
برنامه قبلی بوده؟
بله. برنامه قبلی سوال ایشون این بود، حالا ممکنه بعضی بینندگان عزیز بگن چی بوده سوال. سوال این بودش که خب حالا یکی از مکروهات دستشویی این است که انسان در حمام بخواد ادرار بکنه، هست دیگه، جز مکروهاته. بعضی از جاها مثلا تو راه مردم مکروه، نام کجا مکروه کجا ما ایناست. یکی از مکروهات این است که در حمام ادرار بکنه. سوالیشون این بودش که الان که تو آپارتمان ها و بعضی از منازل حمام و دستشویی یه جاست،
یکی هست. آره
یکی هست، بازم مکروهه که ما میبینیم مثلا لگن دستشویی لگن دستشویی است
جداست،
ولی این رو ما رفتیم و نگاه کردیم و به نتیجه رسیدیم که نخیر این مکروه نیست. این مکروه بودن همون بود که من عرض کردم پریروز، منتها گفتم بازم برم لیطمئن قلبی برای اینکه اطمینان بیشتر باشه برای پاسخگویی، باز میرم فحص و جستجو میکنم عرض میکنم. هر روز من جواب عرض کردم همین بود، درست بود. و اون این است که روایات ما که میگه مکروه این است که سابقا اینجوری بودش که کف حمام اون شخص میخواد بنشینه و ادرار بکنه، این مکروه. ولی این که جداگانه گوشه حمام الان اینجوری است، یه گوشه حمام لگن داره خودش، حالا یا فرنگیه یا فرض و فرمایی که معمولی هست، نه اونجا وقتی میره اون جداست، در واقع دستشویی حمام.
درست. پس ما اینجوری میتونیم بگیم مثلا کسی که رفته حمام اگر میخواد دستشویی بکنه ادرار بکنه، در همون جای خودش این کار رو انجام بده، اون کراهت از بین میره.
کراهت نداره.
اما اومده وسط حمام زیر دوش مثلا
زیر دوش نشسته، این بعد این مکروه.
گفته سلام من لگنم شکسته. چه ادبیاتی به کار بود. منظور پاشم شکسته، همون قسمت لگن. عرض کنم که تو پام پروتوز گذاشتن، بعد دکتر گفته روی زمین اصلا نشینی، پامو نمیتونم جمع کنم، تکلیف من برای نماز چیست؟ خانم حسینی از زاهدان چقدرم با همون ادبیات ساده خودشون نوشتن. پاشون راه شکسته قسمت لگنش.
خب خدا ان شاء الله عافیت،
خدا شفا بده، ان شاء الله سلامت.
دو تا فرض داره، امیدوارم که اینشون برای ایستادن مشکلی نداشته باشن. برای ایستادن اگر مشکل ندارن، گرچه ممکن است ایستادنشون به کمک واکر باشه. دیدن واکر رو دیدید شما؟
بله بله.
واکر اصلا با یه دست، واکر نه، قشنگ تکیه میده،
حالت دوتاییه،
دوتایی داره. اگر میتونن بیستن هم دو سوره رو ایستاده بخونن، نباید بنشینن. منتها برای رکوع مشکل داره، برای رکوع. برای رکوع هم ظاهرا اینا مشکلی ندارن، حالا ایشون نفرموده، ولی تصور من این است که برای رکوع هم مشکلی ندارن، رکوعشون انجام میدن. فقط مشکل اینها که پروتز گذاشتن توی لگنشون، مشکلشون برای خم شدن هنگام سجده است. وقت رکوع هم انجام میده، از رکوع که پا شد یه صندلی باید باشه که برای سجدهش بنشینه روی صندلی و میزم که جلوش باشه و محرم میذاره رو میز. یعنی همین حالتی که ما الان هستیم، صندلی و میز که الان هستیم، موقع حمد و سوره ایستاده، حمد و سوره رو میخونه، رکوعشو میره، بعدم رو صندلی میشینه، بعدم دستاشو میذاره روی میز و محرم میذاره روی میز و سجدهشو میکنه و بعدم تشهدم اگر میخواد بخونه که تشهدش هم همینطور رو صندلی که نشسته.
استاد خلاصه میتونیم بگیم هر مقدار از نماز که میتواند باید ایستاده و به شکل طبیعی خودش، هر چی که نمیتونه،
نمیتونه اون جایگزین داره.
بسیار عرض کنم که گفتن من از روستای خنداب، آره خنداب هستم، بیننده ما 939-8108. گفتن ما از شیر و گوشت گوسفند و از شیر و گوشت و گوشت گاو و گوسفندی که سگ از ظرف آنها خورده میتوانیم استفاده کنیم؟
سگ از ظرف آب خورده مثلا
از اون ظرفی که هم سگه میخورده هم گاو و گوسفنده میخورده،
نداره اشکال نداره، حیوان هم از اون ظرف آب خورده، یعنی آره. گوسفندش مانعی نداره که شیر اون حیوان مشکل
همون شیرش گوشتش
هیچی، ابدا ابدا. اصلا بالاتر از این بگیم آب نجس خورده دیگه، اینجوری نیست. میخواد بگه همیشه سعی بفرمایید که سوالاتو سادهش بکنید، یعنی بفرمایید که حیوان ما آب نجس خورده است، حیوان ما
آره قضای... مثلا گاو و گوسفنده آبی خورده که نجس بوده چون سگ دهن گذاشته.
اشکالی نداره که اون آب که رفته استحاله شده. خود سگ هم که اصلا نجس العین بیفته تو نمکدان نمک بشه پاک میشه، چون دیگه عوض شده، کاملا ماهیت عوض شده. آب نجس رو که حیوان میخوره دیگه وقتی میره در درون این حیوان به شکل دیگری در میاد و استحاله میشه، لذا نه گوشت اون حیوان مشکل داره، نه شیر اون حیوان مشکل داره.
یه وقتی ببینیم مثلا این گاو گوسفنده از ابتدا کنار این سگه بودن، دائم این آب نجس خوردن،
اب نداره
باز مثلا آب نجس خوردن،
نه نه نه، حالا همینو میخوام عرض کنم. یک مورد هست، اون فقط جایی است که گوسفند یا هرچی یا مرغ فرقی نمیکنه نجاست انسان بخورد به صورت دائمی. قدیما بود، قدیما کود انسانی رو میریختن برای اینکه خشک بشه، کود انسانی رو استفاده میکردن، یعنی مدفوع انسان رو که ازش بخوان استفاده بکنن، خشک بکنن. وقت این مرغ و خروس هم اونجا میپلکید، این مرغ و خروس از این مدفوع انسان، از این نجاست انسان میخورد و عادت میکرد. اگر عادت کند به خوردن این نجاست انسانی، این اسمش میذارن جلال، یعنی حیوان نجاست خواه. وقتی یه گوشتش حرام میشه، اگه گوسفند باشه، گاو باشه، شیرش هم از اون شاید که حرام میشه، ولی نخیر آب نجس بخوره مشکل نداره.
بسیار بس. ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، استفاده کردیم. عزیزان خوب بیننده، همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت، از شما هم ممنون سپاسگزارم. امشب همراه بودید با برنامه ما. یه سری از سوالا باقی مون دیگه، ببخشید ما رو، شرمنده شما، انشالله بتونیم تو برنامه بعدی جبران بکنیم. در پناه از حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. بازم تسلیت عرض میکنم خدمت شما. وفات حضرت ام البنین رو خدا نگهدار.